بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای نرگس سوری. قضیه خر دجال، اثر صادق هدایت. تبصره. قبل از شروع از شنوندگان عزیز و محترم معذرت می خواهیم که این عنوان به هیچ وجه با موضوع این قضیه ربطی ندارد. گرچه می تونستیم عناوین دیگه از قبیل قضیه گورکن یا خر در چمن یا گوهر شب چراغ یا صبح دم حجره یا چپن در قیچی یا هزار جور عنوان بی تناسب دیگر انتخاب بکنیم، اما از لحاظ ابتکار ادبی مخصوصاً این عنوان را مستبداً به طور قلمانداز اختیار کردیم تا باعث حیرت عالمیان بشود و ضمناً بدانند که ما مستبد هم هستیم و حالا به هیچ قیمتی حاضر نیستیم آن را تغییر بدهیم. امید است که شنوندگان بازوق و خوشقریحه عنوان مناسب تری برای این قضیه توی دلشان خیال بکنند و به مصداق کلمه قصار پیران ما که از قدیم فرمودند انسان محل نسیان است، این گونه سهل‌انگاری های مبتکرانه و بی سابقه را به نظر عفو و اغماز بنگرند. حالا از شما گوش گرفتن و از ما نقالی کردن. یا حق. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود. یک گله گوسفند بود که از وقتی تنبان پایش کرده بود و خودش را شناخته بود. البته همه می دانند که گوسفند تنبان ندارد، اما این گوسفندها چون تحصیل کرده و تربیت شده بودند و تعاریج اندماقیه آنها ترقی کرده بود، نه تنها تنبان می پوشیدند، بلکه نفری یک لولهنگ هم که از اختراعات باستانی این سرزمین بود به رسم یادگار به دست می گرفتند و گاهی هم از کوری چشم حسود استمناع فکری می کردند. به علاوه عنعنات آنها خیلی تعریفی بود، به طوری که کسی جرأت نمی کرد به آنها بگوید که بالای چشمتان ابروست. باری درد سرتان بدهم، این گله گوسفند در دامنی کوهی که معلوم نیست به چه مناسبت کشور خر در چمن می نامیدند زندگی کجدار و مریض می کردند و می چریدند و خدا را شکر می کردند که آخر عمری از چریدن علف نافتاده اند. گوسفند های ممالک همجوار که گاهی با معشوقه های خودشان برای ماه عسل به این سرزمین می آمدند، لوچه پیچک می کردند و به این گوسفندها سرکوفت می زدند که آخر ای بنده های خدا، چشم و گوشتان را باز کنید، از شما حرکت، از خدا برکت. اگر به همین بخور و نمیر بسازید، کلاهتان پس معرکه می ماند و عاقبت شکار گرگ می شوید. اما گوسفندهای خر در چمن پوزخندی می زدند و فیلسوف معابانه در جواب می گفتند زمین گرد است مانند گلوله، ما خر در چمنی هستیم و پدران ما خر در چمنی بوده اند. سام پس نریمان فرمان روای سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده است. بالاخره هر چه باشد ما یک بابایی هستیم که آمده ایم 4 سبا تو این مملکت زندگی بکنیم و سری که درد نمی کند بی خود دستمال نمی بندند و هر که خر است ما پالانیم و هر که در است ما دالانیم. شماها از راه قرض و مرض آمده اید ما را انگولک کنید و از چریدن علف بی اندازید. اما حسود به مقصود نمی رسد. البته ما از آن داریم که در کشور پهناور ما باید اصلاحاتی بشود، اما این اصلاحات باید به دست بز اخفش انجام بگیرد و کوزه ما را لب سقاخانه بگذارد. اجالتاً خدا کند که ما از چریدن علف نیفتیم. گوسپندهای کشورهای آنور دریاها و صحراها از این همه اشعار و معلومات فلسفه آلود تو لب می رفتند و به عقل و فراست آنها غبطه می خوردند. گوسپندهای خر در چمن چریدن علف را جزو برنامه‌های مقدس آفرینش گمان می‌کردند و پاهایشان را توی یک سم کرده بودند و بی خود و بی جهت به دلشان برات شده بود که بز اخفش نجات دهنده آنهاست. میان خودمان باشد، نباید پا روی حق گذاشت، چون گوسپندهای خر در چمن آنقدرها هم ناشی نبودند و منافع خود را می پاییدند و از لحاظ مالندیشی باج به شغال می دادند تا اگر خدای نخواسته گرگهای همسایه به گله بزنند، شغالها زوزه بکشند و گرگها را فرار بدهند. اما بیشتر این شغال‌ها پیزی افندی و پوزوایی عذاب در آمدند و از بس که زوزه می کشیدند خواب و خوراک را به گوسپندها حرام کرده بودند و گاهی هم که عشقشان می کشید با گرگ‌ها ساخت و پاخت می کردند و با آنها دنبه می خوردند و با گوسپندها شیون و شین راه می انداختند. گوسپندها هم دندان روی جگر می گذاشتند و توک سم خودشان را گاز می گرفتند و می گفتند آمده ایم تره گرفتیم که قاطق نانمان بشود، قاتل جانمان شد. الخلاصه دری به تخت خورد و روزی از روزها روباه دنبوریده‌ای که سودای آفاق و انفس به کلش زده بود از کشورهای دوردست با دوربین عکاسی و شیشه ترموس و پالتوی بارانی و عینک دورشاخی گزارش به سرزمین خر در چمن افتاد. این ور بو کشید و آن ور بو کشید و آنور پوز زد و به فراست دریافت که زیر کشور خر در چمن پر از گوهر شب چراغ است. این مسئله خیلی عجیب است، زیرا از قراری که در کتب قدما آمده گوهر شب چراغ رنگ و بو و طعم ندارد. مخلص کلام روباه با خودش گفت اگر کلکی سوار بکنم تا هنوز کسی بو نبرده اینها را از دست گوسپندها در بیاورم، نانم توی روغن است. دوم بریده اش را روی کولش گذاشت و سیخکی تا مسقط و رأس خودش دوید و با مقامات نیمه صلاحیت دار انترویو کرد و به پاداش خدمتش به طور استثنا یک پالان برای روباه درست کردند و مقداری پیزر لایش چپاندند و چند مرغ آبرید کرده لاری و خروس اخته هم عوض نان و روغن به او دادند. روباه سبیل‌های چربش را تاب داد. متاسفانه سابقاً اشاره نشده که روباه سبیل هم دارد و به کشور خر در چمن برگشت. خوب که وارسی کرد توی سرطویله شغال‌هایی که باج می‌گرفتند یک دووالپای لنده‌هور پیدا کرد که او را مهتر در آخر گذاشته بود و کثافت از سر و رویش بالا می رفت و دائما فریاد می زد: من گشنمه. او را برد توی پاشوره حوض، سر و صورتش را طهارت گرفت و تر و تمیز و نونوارش کرد برای اینکه او را به جان گوسفندها بیاندازد. اما از آنجا که گوسفندها به کنسرت سمفونیک شغالها عادت داشتند، یک مرتبه نمیشد او را جا زد، چون ممکن بود رم بکنند. جارچی انداخت و تو هر سوراخ و سنبه را گشتند. از توی قبرستان کهنه ای یک کفدار برمامگوزید پیدا کردند که میخواست سری توی سرها بیاورد و داخل گوسفند حساب بشود. از این رو شبهای مهتاب با شغالها دم میگرفت و زوزه میکشید. روباه رفت جلو. هوری تو رویش خندید و گفت: آقای کفتار، غلام حلقه به گوش من میشی؟ کفتار جواب داد: جان دل کفتار، من اصلا تو حلقه بزرگ شدم. ما نوکریم، خونه زادیم به روی چشم. کفتار را 7 قلم آرایش کردند و 2 شاخ گاومیش روی سرش چسباندند و 1 ریش کوسه هم زیر چانهش گذاشت و شلیته قرمز هم به پایش کرد و آمد در چراگاه گوسفندها جلوی میکروفون فریاد زد: ای ملت نجیب ستم دیده گوسفند خر در چمن، من سال هاست تو قبرستان در تبعید و انزوا به سر برده ام. تمام عمر به حال شما بی خود و بی جهت خون گریه کرده ام و جگرم دنبلان کباب شده است. اکنون کاسه صبرم لبریز شده و قفل سکوت را از پوزه ام گشودم و کمر همت را بستم تا سرزمین خردر چمن را بهشت انبر سرشت بکنم. چه نشسته اید که من همان بز اخفشم که خاکستر نشینش هستید؟ یاهو، بیفتید دنبال من و هی سینه بزنید. گوسفندها نگاه مشکوکی به هم کردند و زیر لبی گفتند: هر غلطی میکنی بکن، اما جفت سبیلهای ما را تو خون تر کردی، ما را از علف چریدن نینداز. یک شب که گوسفندها از همه جا بی خبر خوابیده بودند و نشخوار میکردند، کفتاره محلل دوال پا شد و رفت دست او را گرفت و از سوراخ راه آب توی آغل گوسفندها ول کرد. فردا صبح که سر از خواب ناز برداشتند، دوالپا ملقب به فاتح خر در چمن با کفتار جنگ زرگری کرد و 1-2 جین فحش آب نکشیده به ناف او بست و بعد هم به اسم اینکه من متخصص منحصر به فرد غمخوارگی ملت گوسفندم و تصمیم گرفته‌ام کشور خر در چمن را گلستان بکنم و زوزه شغال حواسم را پرت می کند، عذر هر دوی آنها را با کمال احترام خواست. کفتار که مطابق نقشه پیشبینی شده کارش را صورت داده بود، عاقبت به خیر شد. بارو بندیلش را برداشت و چپری به قبرستانهای پرخیر و برکتی ره سپار شد و مشغول لفت و لیس گردید. دوالپا برای اینکه پیازش کنه بکند، اول در سرطویله ها را باز کرد و هرچه قاطر چموش و الاغ لگد پران چشم و دل گرسنه بود به جان گوسپندها انداخت. در توبره های یونجه باز شد و ار و تیز و خوشرخصی و ادا و اصول را شروع کردند. یک دسته از گوسپندهای گور گرفته هم دور آنها جمع شدند و قشقرق برپا شد و بزن و بکوب و قیر و غربیله راه افتاد. هر روز دووالپای فاتح خر در چمن به گردن یکی از گوسپندها سوار می شد و شلاق کش می تازند و همه اش تکرار می کرد که کار بکنید، بدهید من بخورم. به این ترتیب سوغونشان را می کشید. آخرها و آقلهای خصوصی از بتون مسلح ساخت، اما خاک روبه و زبیل ها را برای روز مبادا گذاشت. فقط یک قش روغن جلا رویش مالید تا برق بزند و چشم گوسپند ها را خیره بکند. بعد هم کم کم خودش را باخت. به همسایه های کوچک و بزرگ فحش به رایگان می داد. گوسپند ها مات و متحیر جلوی این نمایش محیرالعقول دهنشان باز مانده بود. دنبه ورچروکیدهشان را می جنبانیدند و به خود می بالیدند. اگر کسی اظهار شادی نمی کرد، او را اشکلک می کردند و بعد هم جلوی گرگ ها می انداختند. پوچیان و همکاران دووالپا که شکمشان گوشت نو بالا آورده بود و به نوایی رسیده بودند، با چشمهای وردریده و یال و دم فر شش ماه زده و سمهای واکس زده و لبهای ماتیک مالیده مثل طاووس مست در کوچه ها قدم می زدند و به گوسفندهایی که اگر دماغشان را می گرفتی جان به جان آفرین تسلیم می کردند فیس و تکبر می فروختند. اما از آنجا بشنو که همسایگان کشور خر در چمن ترقیات روزافزون کردند. آقل‌هایی به شکل آسمان خراش با سمنت ساختند. گوسپندها که به هم بر می‌خوردند بنجل موسیو می‌گفتند. سقس‌های نعنای اعلا نشخار می‌کردند. همدیگر را قلقلک می‌دادند و از خنده روده بر می‌شدند. زرق و برق روی دنبه هایشان چسبانیده بودند و به سمهایشان واکس روغنی زده بودند. به اضافه آمپرمتر اختراع کرده بودند، گرچه مورد استعمالش را نمی دانستند. نمایشگاه سبزیجات، باغ نباتات، سینما و دانسینگ و میدانهای بازی المپیک درست کرده بودند. شبها توی آقلشان گوهر شب چراغ روشن می شد و کنسرو چمنهای ترد بسیار گوارا از آن ور کشورهای آن سوی دریاها وارد می کردند و با کارد و چنگال تغذیه می نمودند. و توی خیابانهای با شکوه شهرستانها و استانداریهایشان خیک خیک روغن خالی می کردند و بادیه عسل جمع می کردند. از این جهت مگس در شهرهایشان زیاد شده بود، اما با امشی مگس‌ها را قتل عام می‌کردند. در صورتی که گوسپندهای کشور خر در چمن گور گرفته بودند، مرکروج و وازلین و مردولین به مقدار زیاد احتکار کرده بودند. گشنگی می‌خوردند. با وجود اینکه محتکرین محترم آنها انبار انبار یونجه و خاک اره اندوخته بودند، آفت انسانی به آنها می زد. در صورتی که بنگاه های دفع آفات انسانی بسیاری داشتند. میشا سرزا می رفتند. هرچند بنگاه حمایت میشهای باردار مرتب از آنها جزیه می گرفت. زبانشان توپق می زد. در حالی که فرهنگستان لغات گوسبندی سره برای آنها اختراع کرده بود. پیاده راه می رفتند و به باشگاه محترم هواپیمایی باج می دادند. ناقص الخلقه بودند. در صورتی که بنگاه‌های تربیت بدنی به بدن‌های تربیت کرده خود می نازید. زلزله خانه‌هایشان را خراب می کرد، برای گوسپندها آیه صادر می کردند و بعد هم عکس بختکی را به رخشان می کشیدند و هر مشت شبدری که جلوی آنها می ریختند گوسپندها را مجبور می کردند که جلوی عکس بختک کرنش بکنند. الخلاصه همه ی آنها تریاکی مافنگی و بواسیری و شاخ حسینی و سفلیسی و تراخومی و آلبومینی و اسهالی در هم میلولیدند. بچه های آنها هم غلام حلقه به گوش و توسری خور بار آمدند. فقط افتخار به ذات مقدس دوال پا می کردند که از علف چریدن نیفتاده اند. سالیان آزگار بدین منوال گذشت و دوالپا که خوب رمق گوسفندها را کشید و مطابق برنامه پیشبینی شده وظیفه خود را انجام داد، یک روز شیر مست شد و روی زمین نقش بست. روباه دنبوریده که دید هوا پس هست، با احتیاط دوالپا را با انبر گرفت و فاتح کشور خر در چمن را که کسی جرأت نمی کرد به اسب اسکندر تشبیهش بکند، از سوراخ راه آب بیرون کرد. اموال منقول را برداشت و دک شد و اژدهایی روی اموال غیر منقول خود گذاشت تا سنت او را دنبال کند و خون گوسفندها را بمکد. گوسپندهای خر در چمن که دیدند همه این خوش رقصی ها و معجزات ماست مالی بود و نقش براب شد و عروس تعریفی بدجور عذاب در آمد، یکی خوردند و برای اینکه پشت گوسپندها باد نخورد پرده دوم تقلیدچی خانه بالا رفت. دست پرورده های دوالپا بعد از اینکه اسم و رسم ولی نعمت خود را به خاک و خون کشیدند، همان روش او را دنبال کردند و به چاپ به چاپ شروع شد. دسته از آنها که خوب چاق و چله شده بودند و آسوقه گوسپندها را به کشور آن ور دریاها و صحراها فرستاده بودند، به طرز معجزه آسایی بال در آوردند و پریدند و این بهشت انبر سرشت را برای هم‌میهنان عزیزشان گذاشتند و خودشان رفتند جاهای دیگر را آباد بکنند. آنهای دیگر که اشتهایشان بیشتر بود، روزی یک مرتبه جلوی آفتاب شاهپر خودشان را میلیسیدند و صیقل میدادند و این شعر پیسیمیست را به زبان حال میخواندند. بس است ما را هوای بوستان، شب در به گلستان، گوسپندستان، نامردستان، گندستان، الدنگستان. از یک طرف الخناس‌های دست پرورده دوالپا، از طرف دیگر گوسپندهای ناراضی که از زیر کند و زنجیر آزاد شده بودند، شاخ به شاخ شدند و کنسرت ناهنجاری راه انداختند. روباه دنبوریده که مشغول بیرون کشیدن گوهر شب چراغ بود، سرش را بلند کرد و دید بد جوری شده. فوراً پاشنه گیوه هایش را ور کشید و به سراغ کفتار رفت و بهش گفت یالا زود باش، پالانت را عوض کن و صورتت را ماکیاژ بکن. اگرچه دنبه خروس از توی جیب پیداست، اما این گوسپندها فراموشکارند و گولخوره تعریفی دارند. یک نرقول دیگر به سرشان سوار می کنی. کفتار که مبتلا به مرض مگالومانی بود گفت: بدین مژدگر جان فشانم رواست. من اصلا این کاره هستم و پدران من هم این کاره بودند. زمین گرد است مانند گلوله. سام پسر نریمان و فرمان روای سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده. روباه زیر ابروی کفتار را برداشت، کلاه گیس به سرش چسبانید، یک کلاه بوقی هم به سرش گذاشت و زنگوله به دمش آویزان کرد. شلیته سرخ هم پایش کرد و دو تا شاخ هم روی سرش چسبانید و با داریه و دنبک وارد کشور خردرچمن شد. از دور فریاد زد: ای گوسفندان عزیزم، من همان بز اخفشم که در قلعه انتظارم بودید. من برای خدمت به کشور خردرچمن جگرم لک زده بود و سالها در تبعید و انزوا شبها به یاد شما پشت چشمم واز میماند. از قصه شماست که گیزهایم را ول کرده ام و ریشم را تراشیده ام. حالا هر چه دارید بریزید روی داریه. زود باشید دور من سینه بزنید تا برایتان آواز خر در چمن بخوانم. مایم تحصیل کرده و ذوالکفل دیده ایم. بیایید دم مرا در بشقاب بگذارید تا برایتان رول تاریخی و اجتماعی بازی بکنم. گوسفندها هاج و واج ماندند و قد و بالایش را برانداز کردند. یک دسته از گوسفندهای شکمو دریده که در دوره دووال پا به نوایی رسیده بودند دور او را گرفتند و پشگل ماچه اولاق و سنگنک گوسفند دور سرش دود کردند و های و هوی راه انداختند. با خودشان گفتند: از این قاصد بوی معشوق می آید. اگر این خر دجال از حسن انتخاب روباه هست که دجال از عقبش خواهد آمد و بهتر است از حالا باهاش لاس بزنیم تا از علف چریدن نیفتیم. اما گوسفندهایی که در این چند سال پدرشان در آمده بود و جان به لبشان رسیده بود، مثل آدم مارگزیده که از ریسمان سیاه و سفید می ترسد، جار و جنجال راه انداختند و جفتک پرانی کردند. کفتار به شیوه ذوالکفل نطقهای قلمبه و سلمبه توخالی می کرد و بادم جان دور قابچینهای او این ترهات را حاشیه می رفتند و تعبیر و تفسیر می کردند. یکی می گفتند و هزار تا از دهنشان می ریخت. کفتار هم بدون فوت وقت خاکروبه ها و زبیل هایی را که دووال پا رویش را روغن جلا زده بود با چوب جارو می شکافت و روی سر گوسپند ها نثار می کرد. کفتار دو سه ماه غیبت کبرا کرد و اساره معلوماتش را شیره کشید و جزوهی به عنوان شرور ملی صادر کرد که شاهکارش بود و در آن راجع به مناقب چارقد قالبی و لولهنگ و کلاه خیکی و جام شاش و پیسوز و آش اماج و بسمه جوش و دبیت حاجی علی اکبری داد سخن داد و از روی علوم بی سابقه ذوالکفلی فحش کشید به اصل و نسب گوسفند و ثابت کرد ایدئال گوسبند این باید باشد که خوراک گرگ بشود و هیکل و لباس خودش را به عنوان عالی ترین اسطوره مد خر در چمن توصیه کرد. در نتیجه موجودات وازده شومی به کمک او قد علم کردند و با چشم گریان و دل بریان گوسپندان خر در چمن آب قوره گرفتند و سوز و بریز کردند و زنجموره نمودند. هر دسته از گوسپندان خر در چمن به ریختی در آمده بودند. بعضی با کفتار مخالفت می کردند و دسته‌ای با او لاس می زدند. جمعی هم مهر سکوت به لب زده و منتظر فرصت بودند تا از هر طرف باد بیاید بادش بدهند. اما همه ی آنها خودشان را طرفدار منافع کشور خردرچمن می دانستند و احساسات خردرچمن پرستی آنها قلیان کرده بود. همه حامی و ناجی گوسپندان بودند و مرتب پستان به تنور می چسبانیدند. این اوضاع زیاد طول کشید و کفتار انقدر رقص شتری کرد که شلیته قرمزش جر خورد و صورتکش ور آمد و کلاه گیسش کنده شد. گوسفندها همه او را شناختند، اما با ترس و لرز با هم گفتند: در صورتی که از علف چریدن نیفتیم. دوالپای تازه نفسی که پشت پرده منتظر رول خود بود بیتابی می کرد، خمیازه می کشید و پاهایش را مثل تسمه در هوا تکان می داد و پیغام و پس پیغام برای کفتار می فرستاد که بی شرف فلان فلان شده، زود باش. او جواب می داد: قبله عالم سلامت باشد، چنان که مسبوقید خودم هم همه اشخاب یونجزارهای آنور صحراها و دریاها را میبینم و میخواهم هرچه زودتر مرخص بشوم. چنان که ملاحظه میفرمایید مو به مو مطابق برنامه عمل کرده ام. فقط تقصیر این گوسپندهای سرت قصد که با یونجه و شبدر هم رام نمیشوند. دوالپا خورناس میکشید و میگفت: به شکم مقدسم قسم این سفر پدری از این گوسپندها در بیاورم که توی داستانها بنویسند. گوسپندها به هم نگاه می کردند و توی دلشان می گفتند: ما خردرچمنی هستیم و پدران ما خردرچمنی بودند. زمین گرد است مانند گلوله. سام پسر نریمان فرمان روای سیستان و بعضی ولایات دیگر بوده. هر که خر است ما پالانیم و هر که در است ما دالانیم. خدا کند که میان این خر تو خر ما از چریدن علف نیفتیم.